الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. به خاطر ولادت امام جواد علیه الصلاه و السلام، برخلاف رویه گذشته امروز حدیثی را از احادیث نورانی امام جواد خدمت عزیزان عرض می کنم. آدرس این حدیثی که الان می خوام بخوانم تحف العقول، صفحه 480. امام جواد علیه الصلاه و السلام فرمودند که المؤمن یحتاج الى توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ينصحه. امام جواد فرمودن که مؤمن نیاز دارد به چند چیز. یک، توفیق از جانب خداوند. انسان باید تلاش کند که نظر خداوند را به خودش جلب کند تا توفیقات الهی شامل حال انسان بشود. حالا چگونه میتوان توفیقات خداوند رو جلب کرد؟ اون دیگه حالا یک بحث خاصی است. دیگری، واعظی از خودش، انسان واعظ درونی باید داشته باشد، واعظی در درونش باشد که هرگاه خلافی رو انجام داد یا کوتاهی در عمل کرد بلافاصله اون واعظ درونی به او گوش زد کند. معمولا انسان تا زمانی که جوان هست این واعظ درونی رو دارد. آثار وجود اون واعظ درونی پشیمانی بعد از انحرافات هست یا کوتاهی در اعمال هست. ولی انسان سنش که می رود بالا و انحرافات رو ادامه می دهد، هی توبه را به عقب می اندازد، یواش یواش اون واعظ درونی می میرد و از بین می رود. و اگر انسان واعظ خودش نباشد، کارش به انحرافات شدید کشانده می شود. پناه بر خدا. تا عزیزان واعظ درونی رو دارید، روز به روز او رو زنده تر کنید در درون خودتان. گوش به حرف های اون واعظ درونی خودتون بدید و عمل کنید. پس اولی، توفیق از جانب خداوند. دوم، واعظی که در درون انسان باشد. سوم، و قبول ممن ینصحه، و قبول کردن از کسی که او را دارد نصیحت میکند. معمولا انسان ها از تعریف و تمجید ها خوششون میاد، گوش به تعریف و تمجید ها میدند، ولی اگر کسی دیگری را نصیحتی کرد و از روی دلسوزی با حفظ شرایط و حرمت نصیحتی کرد و او را راهنمایی کرد و عیب او را بیان کرد، معمولا انسانها خوششون نمی آید. اینجاست که امام می فرماید باید قبول کنی از کسی که از روی دلسوزی و خیرخواهی دارد تو را نصیحت می کند. انسان باید بپذیرد این کسی. خب در اینجا انسان باز نیاز داره به یک سری ظرفیت سازی های درونی خودش، یعنی یک سری ظرفیت های درونی انسان باید در درون خودش ایجاد بکند تا این زمینه در درون او به وجود بیاید که اگر کسی او را نصیحت کرد، نصیحت او را بپذیرد، نه اینکه یا اعتنا نکند و یا واکنش نشان بدهد در مقابل اون نصیحت خیرخواهانه. پس بر طبق کلام نورانی امام جواد علیه الصلاه و السلام، هر مؤمنی نیاز دارد به این سه چیز: یک، توفیق از جانب خداوند، دو، واعظ من نفسه، سوم، قبول ممن ینصحه. این ستا را مؤمن لازم دارد. خب برگردیم به مسئله فقهی خودمان. بحث ما در مورد قسم دوم از مسئله 53 ارباح مکاسب شد. نظر صاحب عروه رو گفتیم، نظر مرحوم صاحب جواهر رو گفتیم، نظر شیخ انصاری رو گفتیم، حواشی مختلف را از جمله حاشیه مرحوم محقق خویی را تجزیه و تحلیل کردیم و بیان کردیم. خلاصه مطلب در اینجا این می شود که در زیادی حکمیه، چه مراد ما از زیادی حکمیه؟ همون ارتفاع قیمت سوقیه باشد. در زیادی حکمیه یعنی ارتفاع قیمت سوقیه، اگر چنانچه کالا و جنس را به عنوان تجارت خریده باشد و مالک شده باشد و حالا قیمتش بالا رفته باشد، اگر چنانچه این بالا رفتن قیمت تا پایان سال خمسی باقی بماند، در اینجا این زیادی متعلق خمس خواهد بود. ولی اگر نه، آمد پایین، یعنی رفت بالا، دوباره در پایان سال آمد پایین، آیا متعلق خمس هست یا نه؟ در مسئله 54 ذکرش میکنن مرحوم صاحب عروه، که الان بعد از این بحث که تمام شد وارد مسئله 54 میشویم. پس اگر برای تجارت خریده باشد و قیمت سوقی هم بالا رفت و بالا رفتن قیمت همان تا پایان سال خمسی تاجر، در اینجا اون زیادی متعلق خمس خواهد بود. این را بسیاری از اعاظم فقها اختیار کردن. دلیل این مسئله این هست که از نظر عرف عادی مردم ممکن است این زیادی قیمت ثروت محسوب نشود، ولی از نظر عرف تجار این زیادی قیمت، عرض کنم خدمت شما، ازدیاد مال و بیشتر شدن ثروت محسوب می شود. یعنی از نظر عرف بازار و عرف تجار این ازدیاد قیمت یعنی ازدیاد ثروت و مال. وقتی که از نظر عرف بازار این ازدیاد قیمت صدق کرد به او ازدیاد ثروت، در اینجا فایده هم صدق میکنه. وقتی فائده صدق کرد متعلق خمس قرار می گیرد. مرحوم محقق خویی فرمودن که در حاشیهش بر منهاج، اونجا در بحث کنز فرمودن که اگر مال که برای تجارت خریده بود، بعد ارتفاع قیمت پیدا کرد و این ارتفاع قیمت هم تا پایان سال باقی بماند، اون زیادی متعلق خمس خواهد بود. به فتوا آیخویی و بعضی دیگر از اعازم فتوا دادند به وجوب تعلق خمس به چنین زیادی، ولیکن با توجه به چند نکته نمیتوان به ضرس قاطع فتوا به وجوب خمس به این زیادی داد. چرا نمیتوان؟ چون چند نکته رو ما باید در اینجا لحاظ بکنیم. یک این که ارتفاع قیمت سوقیه از نظر بعضی از اعازم مثل شیخ انصاری، مثل مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیهما، امر اعتباری است و وابسته به اعتبار معتبر هست، برخلاف امور خارجیه واقعیت دار که حقیقت دارند، چه معتبری باشد چه معتبری نباشد، اون شیء خارجی حقیقت دارد و در خارج موجود است، مثل ماشین، مثل قالی، مثل خانه، اینها از حقایق خارجیه محسوب می شوند، چه معتبری باشد که اونا را اعتبار کنه چه نباشد، فرقی نمی کنه. خب اگر ازدیاد قیمت عرض کنم خدمت شما به عنوان ثروت و مال حساب بشود، بله در اینجا دیگه وابسته به اعتبار معتبر نیست، چون اگر ازدیاد قیمت امر اعتباری باشد وابسته به ذهن معتبر و اعتبار معتبر هست، تمام امور اعتباری اینچین هستند. ولی اگر چنانچه نه، ازدیاد قیمت، ازدیاد سوقیه قیمت امر واقعی خارجی باشه، در اینجا نیازی به معتبری نیست و از امور اعتباری محسوب نمی شود. حالا این یک نکته. پس در این که ازدیاد سوقیه قیمت امر خارجی واقعی است و ثروت محسوب می شود و مال محسوب می شود، یا از امور اعتباری است، بین اعلام فقه اختلاف نظر وجود دارد. این یک نکته باید مد نظر گرفته بشود. نکته دوم، اموالی که انسان ها دارند از زاویه فقه و نگاه فقهی از امور واقعی خارجی هستند، لذا وقتی که در مورد مالی تعریف میکنن مال رو، میگن مالی رو که میخوای بیع بکنی تملیک و عینن بمالن. مرحوم شیخ انصاری در مورد تعریف بیع در مکاسب این چنین تعریفی آورده است: تملیکم عینن بمالن. بیع عبارتند از تملیک کردن عین خارجی به مالن، مال بایه به مال، مایه عوضی است، در عوض مال، در عوض مال هست. پس اموال از امور خارجی هستند، ولذا ازدیاد قیمت با عنوان یک امر واقعی می شود در نزد تجار و در نزد عرف بازار، ازدیاد سوقیه قیمت به عنوان مال محسوب می شود. خب با توجه به نکته اول و نکته دوم، تا اینجا بالاخره معلوم نشد ازدیاد قیمت، ازدیاد سوقیه قیمت جزء عرض کنم خدمت شما امر اعتباری است، جزء امور اعتباری است یا جزء امور واقعی هست. این نکته دوم. نکته سوم این است که گروهی این ازدیاد قیمت را بله از امور واقعی دانستند، گروهی دیگر این ازدیاد سوقیه قیمت را از امور اعتباری دانستند، مثل مرحوم شیخ انصاری و آی خویی. حالا چگونه معقول است که یک چیز هم امر واقعی بشود و هم امر اعتباری بشود؟ اینجاست که هنوز شک ما باقی است راجع به اون ازدیاد قیمت که امر واقعی است یا امر اعتباری. نکته چهارمی رو که باید مد نظر گرفت تا ببینیم وجوب خمس ما باید فتوا باشد یا احتیاط باشد، نکته سوم اینه، چهارم این است که روایت داریم که خمس بدل از زکات هست، یعنی خداوند زکات رو برای فقرا قرار داده است، منتها اکراما للرسول الاکرم بنی هاشم از زکات استثناء شدند، به خاطر اکرام پیامبر اکرم خداوند زکات را، یعنی بنی هاشم را از گرفتن زکات استثناء کرده. خب این یک طرف. از طرف دیگه بلا شک طبق نص صریح قرآن متعلق زکات مال هست. خذ من اموالهم صدقه، سوره توبه آیه 103، سوره توبه آیه 103، خذ من اموالهم صدقه. در اینجا مراد صدقه همون زکات هست، از اموالشون زکات بگیر. پس طبق این آیه متعلق زکات اموال هستن. حالا به مقتضای قاعده بدلیت باید بگوییم که موضوع خمس هم اموال هستن، یعنی بر طبق آیه مبارکه وقتی موضوع زکات اموال بود، با توجه به این که روایات میگویند خمس بدل از زکات هست، به مقتضای بدلیت باید متعلق خمس ایزن اموال باشن. خب در اینجا باید بگوییم اگر گفتیم زیادی قیمت متعلق خمس هست، پس زیادی قیمت مال باید محسوب بشود، پس زیادی قیمت باید مال محسوب بشود. وقتی که مال شد جزء امور واقعیه می شود. ولیکن هم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و هم مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینا فرمودن که نخیر، ازدیاد سوقیه قیمت مال و امر خارجی محسوب نمی شود، بلکه امر اعتباری محسوب می شود. خب بنابراین در اینجا ما شک می کنیم که بالاخره امر اعتباری است یا امر واقعی است. حالا بله، اگر چنانچه با توجه به این نکته در اینجا نمید، اگر برای تجارت خریده باشد، با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، اگر کالا را برای تجارت خریده باشد، ازدیاد قیمت به احتیاط وجوبی متعلق خمس می شود، نه اون گونه که مرحوم آی خویی فتوا دادن به وجوب تعلق خمس، نه، بلکه احتیاط وجوبی این است که خمس به ازدیاد قیمت تعلق می گیرد. البته نتیجه از نظر مقلد که باید عمل بکند فرقی بین فتوا و وجوب احتیاط نیست، باید عمل بکنه، چه مجتهد باشد چه غیر مجتهد. مرجع تقلید وقتی فتواش وجوب احتیاطی بود او هم باید عمل بکند، فرق نمی کند، کما که مقلدینش هم باید عمل بکنند، منتها از نظر علمی تفاوت می کند. از نظر علمی اون جایی که بناس فتوا داده بشود باید دلیل محکم وجود داشته باشد، ولی اگر در دلیل خدشه وجود داشت نمیتوان فتوا داد، بلکه باید احتیاط وجوبی کرد، مثل ما حنفی. و اگر چنانچه عرض کنم اون کالا را برای انتفاع شخصی خریده بود، نه برای تجارت، برای انتفاع شخصی خریده بود نه برای تجارت، در اینجا عرض کنم خدمت شما، آیا امر اعتباری است یا نه؟ که آی خویی میگوید امر اعتباری و دیگران هم میگن امر اعتباری. حالا چطور میشود یک چیزی اگر برای تجارت باشد ممکن است امر واقعی باشد، ولی اگر چنانچه نه برای انتفاع شخصی خریداری کرده باشد امر اعتباری باشد؟ اینجاست که نمیتوان در اون جایی که عرض کنم خدمت شما برای تجارت باشه به ضرس قاطع فتوا داد، بلکه بایستی حمله بر احتیاط وجوبی کرد. خب ما مسئله 53 مون تمام شد، رسیدیم به مسئله 54. 54 رو من امروز میخوانم، ترجمه هم میکنم خدمت عزیزان، گرچه نیازی به ترجمه ندارد، شما دارید بحث خارج میخوانید، بایستی متن عرض کنم خدمت شما عروه را متوجه باشید، ولی در این حال من ترجمه هم میکنم، منتها شرحش با حواشی آن با تحقیق در دلائل میماند برای جلسات آینده. مسئله 54 ارباح مکاسب را که مرحوم صاحب عروه طرح میکند این است که اذا اشترى عینا للتکسب بها، اگر کالایی را عین خارجی را خرید برای تکسب و تجارت با اون، فزادت قیمت و حسوقیه، قیمت بازارش بالا رفت، ولم یبعها، ولی اون عین خارجی را با زمانی که قیمتش بالا رفت نفروخت، غفلتن او طلبن لزیاده، حالا یا به خاطر که غفلت کرد توجه نداشت که بابا قیمت بالا رفته و باید فروخت، یا نه طمع گرفتش گفت بذار قیمت بیشتر بالاتر برود، تا بعدن که دیگه به اوج ترقی قیمت رسید بفروشی، ثم رجعت قیمتها الى رأس مالها او اقل قبل تمام سنه. در اینجا برگردد قیمت، قیمت ها نزول پیدا کنن، برگردد قیمتش به اندازه سرمایه بشود، دوباره برگردد به مقدار سرمایه که خریداری کرده بود، یا نه اقل یا حتی کمتر را. منتها این پایین آمدن قیمت بعد از ازدیاد قیمت، این قبل از این است که سال خمسی تمام بشود. یعنی اول سال ماشین رو خرید به 100 میلیون، وسط سال رسید به 400 میلیون. عرض کنم خدمت شما، بله نفروخت، حالا یا توجه نکرد به قیمت بازار که زیاد شده است، یا نه طمع کرد گفت ممکن است این ماشینی که من 100 میلیون خریدم حالا شده 400 میلیون، ممکنه یک ماه دیگه بشه 600 میلیون. خب من چرا الان که 400 میلیون هست بفروشم، بگذارم تا 600 میلیون بشود بفروشم. اتفاقا قبل از این که اتمام سال بشود، به طور کلی قیمت ها آمدن پایین، یا به اندازه سرمایه یا کمتر شد. لم یزمن خمس تلک زیاده، در اینجا مالک دیگه ضامن اون خمس زیادی نیست، چون وقتی که زیادی آمد متعلق خمس است، برای تجارت خرید متعلق خمس است. در اینجا زیادی که از بین رفت تنزل پیدا کرد، اینجا مالک ضامن خمس اون زیادی نیست. چرا؟ لعدم تحققها فی الخارج، چون زیاده در خارج محقق نشده بود، پا در هوا بود، از بین رفت. نعم لولم یبعها عمدن بعد تمام سنه و استقرار وجوب الخمس زمنهو. بله اگر چنانچه کالایی که ازدیاد قیمت پیدا کرد او را عمدن نفروخت و سال هم تمام شد و خمسم بهش مستقر شد، خمسم به اون مال مستقر شد، در اینجا بعد از تمام سال اگر قیمت از اون زیادی تنزل کرد و آمد پایین، در اینجا مالک ضامن خمس اون زیادی هست و ضامن خمس زیادی می باشد. حالا در اینجا در یک قسمت از مسئله 54 حاشیه کم وجود داره، در قسمت دیگر از آن عرض کنم خدمت شما یه مقداری حواشی بله بیشتر هست. حالا انشاءالله ما فردا شرح میدیم، حواشی رو بیان میکنیم، بعد هم وارد میشیم ادله را، ادله این مسئله 54 را بیان میکنیم خدمت عزیزان و شرح و تفسیر میدیم، تا بتوانیم کار در این مسئله 54 به صورت پخته محقق بشوند و عزیزان مهارت در اجتهاد پیدا کنند انشاءالله تعالی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.